بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود از عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. عرض سلام و ادب و احترام داریم به محضر اساتید ارجمند و بزرگوارانی که در این نشست علمی در خدمتشون هست. جلسه امروز در واقع کرسی ایده پردازی هست درباره نقش علوم عقلی در توسعه و اسلامی سازی دانش. این جلسه در واقع یکی از پیشنشست‌ها یا کرسی‌های در ذیل همایش بزرگتری هست به عنوان همایش بیانیه گام دوم انقلاب که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انشاءالله در بهمن ماه سال 98 سال جاری برگزار خواهد شد. اساتیدی که در خدمتشون هستیم آقای دکتر علیپور، مدیر محترم پژوهشکده فلسفه و کلام هستند که ارائه بحث خواهند داشت و به نقش علوم عقلی در اسلامی سازی دانش خواهند پرداخت و در ادامه آقای دکتر نصری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، بیانات خودشون رو انشالله تقدیم خواهند کرد و در ادامه در خدمت آقای دکتر فتحعلی خانی هستیم، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، که از ایده های ایشون هم انشالله بهره‌مند خواهیم شد. نقش تعیین کننده علوم عقلی در میان سایر رشته‌های علمی موضوعی است که قابل انکار نیست و در همه تمدن‌ها به ویژه در تمدن اسلامی نقش علوم عقلی بسیار تأثیرگذار بوده است، در هم در ترابطی که با علوم دیگر داشته و هم در تأثیرگذاری که بر تمدن، ایجاد تمدن، ساختار دانش‌ها و مبانی علوم تأثیر انکارناپذیری داشته است که این مباحث در این جلسات انشاءالله به بحث گذاشته خواهد شد. نقش این علوم، نقش علوم عقلی در ارزیابی انگیزه ها، هدف ها و در پیشفرض ها و در جهتگیری هایی که در تمدن سازی در هر جامعه ای در واقع مورد بررسی قرار میگیره موضوع این جلسه است که آقای دکتر علیپور به این موضوع خواهند پرداخت و انشاءالله ارتباط این بحث ها و در واقع تأثیرات علوم عقلی در ایجاد انقلاب اسلامی ایران و همچنین در که در واقع به بیانی به در واقع گام اول انقلاب هست، به این موضوع خواهیم پرداخت و در ادامه هم انشاءالله روند این علوم و تأثیرات علوم عقلی بر گام دوم انقلاب که انشاءالله به ایجاد تمدن اسلامی در راستای انقلاب اسلامی انشاءالله منعقد خواهد شد بحث رو ادامه خواهیم داد. در ابتدا در خدمت آقای دکتر علیپور هستیم که انشاءالله به مدت 20 دقیقه بیانات خودشون رو در این موضوع و در موضوع کرسی مربوط به خودشون انشاءالله برگزار بکنن و بعد در خدمت اساتید خواهیم بود که اگر نقطه نظراتی به فرمایشاتشون داشتن ارائه بفرمایند. با ذکر صلوات در خدمت آقای دکتر علیپور هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. تشکر میکنم از حضور اساتید معظم، به ویژه از اساتید محترم ناقد جناب آقای دکتر نصری که خب تحت درمان بودن و امکان حضور به معنای واقعی نداشتن و لطف کردن و منت نهادند، دعوت پژوهشگر را پذیرفتن. میدونم که قبلا هم فرموده بودن چقدر سخت بود و با مشورت پزشک و افراد متعددی تشریف آوردن و انشاءالله خداوند متعال بهشون صحت سلامتی کامل بده. همینطور از آقای دکتر فتحعلی خانی که خیلی سرشون شلوغ بود و لطف کردند و این دعوت رو پذیرفتن. هر دوتا بزرگوار و استاد اساتیدی هستند که صاحب نظریه اند تو بحث اسلامی سازی دانش و خب ما کم و بیش با آرایشون و آثارشون آشنا هستیم و قبلا مطالعه کردیم. اما من توی این 20 دقیقه اول چون یه رفت برگشتم خواهد داشت، مبانی بحث را اونچه که به ذهنم میرسه توضیح میدم، چون خیلی تأثیر داره در بخش دوم، یعنی بخش دوم مبتنی بر بخش اول خواهد بود. وقتی میگیم اسلامی سازی دانش، اصولا باید وضعیتمون را یعنی نگاهمون را به صورت مبنایی هم به دانش، هم به اسلامی سازی دانش و هم جایگاه علوم عقلی، یعنی بحث علوم عقلی چیستیشون مشخص کنیم. واقعیتش اینه که خب دانش معانی متعددی داره، همه دوستان میدونن، نمیخوام ورود کنم به این بحثهایی که بحثهای حاشیه است، ولی به طور کلی وقت ما اینجا مرادمون از دانش، دانش تک گذاره ای نیست که مثلا بگیم فقط به کشف واقع میانجامد، نه، مجموعه گذاره هایی که امروز ما جنبندی میکنیم و میگیم به عنوان رشته های علوم در واقع، یعنی مفروض میگیریم این بحث را الان توی این در واقع صحبت. البته فارغ از این نیست که به اون تک گذاره هم توجه نکنیم، بلکه به اونم توجه میکنیم، ولی مؤلفه ها وقتی اینجوری صحبت میکنیم به عنوان یک رشته، به عنوان مجموعه رشته ها، مؤلفه هایی داره یک دانش، مثل مبانی، مثل منابع، مثل اهداف و غایات، مثل موضوعات و مسائل، مثل روش و مجموعی از اینها که اتفاقا خواهیم گفت که همینا مرتبط با این بحث در واقع تاثیرگذاری علوم عقلی یا اصولا اسلامی سازی دانش خواهند بود. این یک مطلب که به نظرم اومد که لازم حتما اول موضع خودمون را نسبت بهش روشن کنیم. یه مطلب بعدی در مورد علوم عقلیه. وقتی میگیم علوم عقلی یعنی چی؟ علوم عقلی باز اون چی که الان مرسومه، یعنی علومی که از روش برهانی بهره میگیرند و امروز ما میگیم مثل منطق، فلسفه، مثل کلام، مثل عرفان، یعنی اونایی که به صورت جامعه، به صورت یعنی عرف علمی الان میشمیم علوم عقلی اسلامی. در مورد اسلامی بودن این علوم هم در واقع تمدن فکری خودمون بحث هایی شده. توی سالهای گذشته ما خودمون یک کلام پروژه‌ای داشتیم که چیستی فلسفه اسلامی، اسلامی بودنش. توی این سالها جلسات زیادی بوده، گفتمان ها، گفتگوهای زیادی بوده. الان خیلی نمیخوایم در دل بحث اشاره خواهیم کرد، ورود خواهیم کرد، ولی مفروض میگیریم که اینها بهره ای از به لحاظ موضوعی، مبنایی یا به لحاظ روشی به جهات مختلفی از نصوص دینی بهره میگیرن و کم و بیش ما بهش اطلاق علوم عقلی اسلامی میکنیم. چون اگر هر کدومش را جدا ورود کنیم خیلی نیاز به بحث، یعنی تعداد جلسات متعددی خواهد بود که تو سالهای گذشته ما فقط در بحث چیستی فلسفه اسلامی، یعنی اسلامی بودن فلسفه به معنای امکان پذیر بودنش، بحث وقوعیش بالغ بر 40-50 تا جلسه نشست گفتگو بوده که تو اون دوتا مجموعهی که در واقع این کمترین چاپ کردم، اون درآمدی بر چیستی فلسفه اسلامی و هم توی اون بخش هستا و بایستای فلسفه اسلامی اومده یه بخشهایی از اون کارهای متعدد. اما یک بحث دیگه در مورد اسلامی سازی دانشه. ببینید وقتی میگیم که یک دانشی اسلامی میشه به چه معناست، چون این جزو مواردی است که توی نظریات مختلفی که در حوزه اسلامی سازی دانشه خیلی دخیل بوده. آیا به معنای اینی که فقط غرض و نیت اون عالم یا اون اندیشمند مهمه، یا اون مبانیش فقط مهمه، نمیدونم روشش مهمه، یا نه به معنای اینی که آیات و قرآن استفاده بکنه، نصوص دینی استفاده کنه در اون. ما مرادمون وقتی میگیم که در اسلامی سازی دانش، ببینید من خودم اینجوری معتقدم که اسلام به معنای حقیقی کلمه یک روح و معنا دارد. و البته مثلا ما وقتی که نگاه میکنیم مجموعه اون چی که در قرآن اومده، در روایات ما اومده، مثلا به طور به صورت کلی میتونیم بگیم که یا اعتقادیاتن، یا عبادیاتن، یا اخلاقیاتن، همه این مجموعه یه روح داره و اونم به معنای اینی که یه جهت الهی، جهت قدسی، اونی که در واقع به سمت یک آرمان ها و اهداف الهی که انسان سازیه، نمیدونم توجه به اون معبوده و یعنی اون احاطه اون مجموعه ای از در واقع جهتگیری های دینی که به صورت کلی ما را در واقع بهش اینجوری میگیم موجب میشه که تو هر جهتی ما گرایشمون الهی باشه، گرایشمون دینی باشه، گرایشمون اسلامی باشه و اون کسی هم که داره این کار را ارائه میکنه قطعا هدف و غایاتش هم در این خیلی تأثیر داره. یعنی مراد من این نیست که حالا هم توی این سالهای اخیرم که اون همایش ما برگزار کردیم در واقع در حوزه اسلامی سازی دانش، دوستان دیدن نظرات خیلی متنوع و متعددی بالغ بر 12-13 تا نظریه توی سالهای اخیر فقط تقریر شده و اومده و یا برداشته های سطحی تا برداشته های متعدد توی این بحث وجود داره. ولی مراد ما اینه که در هر صورت به معنای این نیست که کاملا اسلامی بشه یا نه از روایات و آیات لزوما بهره ببره یا نه، بلکه به معنای این است که از اهداف غایات، و البته فقط اهداف و غایات نیست، بلکه یکی از این مسائلی که گفتیم، یعنی اون مؤلف های دانش، یا در مبانی ازش بهره ببره، یا در منابع ازش بهره ببره، در اهداف و غایات ازش بهره ببره، یعنی رنگ بویی از در واقع معنا و اون مفهوم و اون جهتگیری کلی اسلامی توی این مواردی که عرض کردم به خودش بگیره. این چند تا نکته‌ای که به لحاظ در واقع ورودی بحث لازم بود که ما بهش اشاره کنیم و قبلش بپردازیم. اما خب از همین جا من بحث رو آغاز میکنم و وارد میشم، یه نکته ای رو عرض میکنم چون خیلی به نظرم میاد به عنوان مقدمه بحث مهمه، و اونم اینی که واقعیتش اینی که توی کشور خودمون لااقل بعد از فارابی یا مثلا ابن خلدون یا برخی از موارد، یعنی اکثرا غالبا حکمت و فلسفه از علوم دیگه فاصله گرفته، یعنی از منظورم تأثیر گذاریش. یعنی مثال عرض میکنم، ما وقتی میگیم که شما یه علوم انسانی رو توجه کنیم، مثلا میگم علم سیاست، علم مدیریت، علم اقتصاد، نمیدونم علم موارد متعددی که شما کنارش میگنجونید، قطعا توی جوامع غربی اینها ارتباط تنگاتنگی با حکمت یا فلسفه خودشون دارن. یعنی از مبانی فکری عقلی بهره میبرن، جدا نیستن. یعنی اگه تحلیل کنیم ساختارشون را باز کنیم ببینیم که قطعا از یک مبنایی یعنی بهره میبره. یعنی مثال عرض میکنم، شما که پدر فلسفه مدرن که کانته، شما اگر بحث فلسفه سیاستش را نگاه کنید بعد برید آثار فلسفی یا جامعه شناختی امروز دنیای مدرن رو نگاه کنید، رد پایی از این تفکر قطعا تو همه اینها میبینید، حتی در تدوین قوانینشون میبینید. تو کشور ما این ارتباط کم بوده و قطعا به نظرم میاد که میتونه بیشتر از این باشه و جا هم داره که بیشتر از این باشه. یعنی میخوام عرض کنم که علوم نمیتوانند لوخلیه و تبعه باشند، یعنی اینکه از یک مبنای فکری بهره نبرند. اون چیزی که در گام اول انقلاب به نظر من تحقق پیدا نکرد و طبیعتاً این مهمه، و اونم اینه که اون چیزی که الان به عنوان علوم ترجمه شده و دانشگاه ما مستقر شده، تو از روانشناسی بگیرید، جامعه شناسی بگیرید، هر رشته‌ای که شما در واقع تصویر میکنید و در نظر میگیرید، قطعا از در بطن خودش از یک مبانی فکری خاص بهره میبره. یعنی اینجوری عرض میکنم، مثلا فرض کنید که یک مبنایی که ما میگیم که مبنای اومانیستی، امکان نداره شما امروز یکی از همین علوم را بتونید از این مبنا جدا کنید. یعنی اگر از این مبنا جدا کنید خیلی از در واقع چون مبنا آسیب میبینه خیلی از آورده هاش ریزش میکنه یا جابجا میشه. یعنی مبانی انسان شناختی فلسفی یا عقلی یا مبانی فرض معرفت شناختی و بسیاری از مباحثی که در واقع اون شاخ و برگهاش مبتنی بر این شکل گرفته توی این علوم، به نظر میاد که یعنی اون چیزی که میگیم علوم عقلی اسلامی تأثیرگذار بر اسلام سازی دانش باشه یا میتونه باشه، اگر توجه کنیم قطعا به نظرم میاد که خب مبانی انسان شناختیش تأثیر تغییر میکنه. شما یه مثال به نظرم میاد که نسبتا واضحی عرض کردم، مثلا اگر انسان محور فکر کنید، جامعه شناسی شما، روان شناسی شما، اقتصاد شما، سیاست شما یک جور شکل میگیره و در واقع ثمره میده و شاخ و برگ میده. اون چیزی که به نظرم میاد در واقع هایدگر توی اون سخنرانی معروفش در بزرگداشت رنشار تأکید میکنه که ما خطابش نوعا به اندیشمندانه، یعنی به مثال از اون توی اون سخنرانی مثال میزنه، به کیا مثال میزنه؟ به کسانی که جایزه نوبل گرفتن. میگه کسانی که جایزه نوبل گرفتن مثلا در ادبیات در یا در علوم پزشکی یا در مثلا فلان مطلب بیانیه دادن، گفتن که ما خیلی خوشحالیم که جامعه بشری را به سمت رفاه میبریم و با لوازم علم و اینکه ممکنه که لوازم دیگه هم داشته باشه، آسیبایی هم داشته باشه، کاری نداریم. بعد میگه این یعنی این که یک اندیشمند مثلا در بیفکری غرقه. برای همین ابتدای سخنش اینجوری میگه که ما همایشی یا به قول بزرگداشتی از پی بزرگداشتی برگزار میکنیم در حالی که غفلتی بر غفلتی میافزاییم یا در بیفکری بیشتر غرق میشویم. یعنی مراد من این بود که واقعیتش اینه که شما امروز مطلبی را که ارائه میکنید بر یعنی یک مبانی داره، ناخودآگاه یا خودآگاه. خواستم یعنی اینو عرض کنم، این مبانی توی غرب خیلی با هم قابل تحلیله و آشکارسازیه، ولی خب توی خیلی از رشته های ما این کلام میگیم اسلام ساز دانش رخ نداده و امروز این برداشت ناقص من میتونه که میخوام اینو بیان کنم که میتونه تأثیرگذار باشه. اینه ما این زمینه ارتباط را با علوم عقلی لااقل با دانش های علوم انسانی باید بیشتر فراهم کنیم. لااقل یعنی هم به لحاظ در واقع معرفتی و هم به لحاظ لاقل دیالوگ و ایجاد مبانی، یا لاقل اینجوری عرض میکنم اشتراک مساعی در مبانی و بسیاری از مسائلی که به نظرم میاد وجود داره. یعنی اینجوری عرض کنم توی تا حدود زیادی توی کشور خودمون لاقل حکمت با سیاست، با اخلاق، با مدیریت، نمیدونم با بسیاری از مباحث و مسائل اونجور که تأثیر و تأثیر باید داشته باشه اینو این رفت آمد را نداشته و تصورم اینه که اگر مناسب باشد، البته به معنای این نیست که الان بگم مثلا علوم عقل، اصلا شاید ممکنه کس اینجوری پرسش کنه بگه اول کلام آیا علوم عقلی خودشون اسلامی هستن یا نیستن. ما مفروض گرفتیم این را، نمیخوام بگم کاملا اسلامی هن، ولی قطعا از بهره میبرن از اون در واقع مبانی اسلامی. توضیح هم خواهم داد در طول بحث، یعنی اونجا نشان خواهیم داد در طول بحث که هم به لحاظ تاریخی فلاسفه یا حکما به این توجه داشتن، به این در واقع سنخیت، به این ارتباط، به این در واقع رابطه عقل و وحی خیلی زیاده، حتی از تعریفشون بگیرید تا آثاری متعددی که نگاشتن. جدا از این ما خواهیم دید که عملا در فقه ما، در استنباط ما، در حقوق ما، در بسیاری از در واقع علوم اونایی که علوم اولا اسلامی هستن، در اونها هم تاثیرگذارن علوم عقلی، یعنی جز لااقل جز مبانیشن، لااقل جز اصولشونن، لااقل جز قواعدشون هستن. و خب قطعا به نظرم میاد که میتونه در اسلام سازی دانش هم یک گام اولیه باشه، البته در تمدن سازی من توی اون مقدمه یا اون هستا با اسلام عرض کردم میان اصولا حداقلش اینه که حکمت یا علوم عقلی موجب در واقع تقویت باورهای دینی، تعمیقش لااقل، یعنی شما از اینکه از پوسته عبور کنید و به هسته نزدیکتر بشید و در واقع برداشتون از اونها بشه و مواردش که عرض خواهم کرد، چون در واقع توی این مرحله میخوام کوتاه سخن بگم و چون مبانی بحث بود و بیشتر تو مرحله دوم نکات رو عرض کنم، از اساتید استفاده میکنیم اگر نکاتی هست، نقدی هست به این مقدمه بحث، این مفروضات بحث بود و بعد انشالله وارد اون اصل بحث بشیم. متشکرم،
خیلی سپاسگزارم، بهره بردیم از توضیحات مقدماتی دکتر علیپور. ایشون در این بحثشون ابتدا مقدمات بحثشون رو روشن فرمودن و منظور از علوم عقلی رو بیان فرمودن که علومی است که به طور کلی از برهان و روش‌های برهانی بهره می‌برن و که در تمدن اسلامی شامل فلسفه و کلام و منطق و بیشتر عرفان نظری منظور هستن. که و در نکته دوم فرمودن که این علوم عقلی در واقع تأثیراتشون رو در مبانی دانش‌های اسلامی و در هر دانشی به طور کلی میتونن تأثیرگذار باشن. برای مثال به مبنایی مثل اومانیسم اشاره کردن که در تمدن غربی جزء مبانی عقلی تاثیرگذار هست که فلاسفه این رو پایه‌گذاری کردن، ولی در شاخه‌های دیگر علم و حتی در تمدن غربی خیلی بسیار تاثیرگذار بوده است. خب من دیگه بحث رو بیشتر چون وقت نداریم، یه مقدار جلسه تن با تأخیر شروع شد، سعی میکنیم که از اساتید بهتر و بیشتر بهره ببریم. در ادامه جلسه بهره میبریم از فرمایشات آقای دکتر نصری که ادامه بحث رو بفرمایند. حالا آقای دکتر نصری در بحث اسلامی سازی دانش و موضوعات مرتبط ایده هایی دارن که هر که فرصت بشه انشالله در این جلسه بتونیم از ایده هایشون هم بهره ببریم، البته در راستای همین جلسه خودمون انشالله ممنون خواهیم بود. با ذکر صلوات به استقبال فرمایشات ایشون میریم.
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد الحمد و الصلات. واقع قضیه اینه که من اصل موضوع رو نفهمیدم چیه. شاید اشکال از من باشه، چون شما این سمینار و مقدمه‌ای بر بیانیه گام دوم قرار دادید. حالا من چه آدمی هم که راحت حرف بیزنم، اصلا اینکه شما با توجه محدودیت هایی که دارید و بر شما اعمال میشه اصلا امکان بحث جدی در باب گام دوم دارید یا نه، من تردید بسیار دارم. یک عدس اصل خودم خیلی دورنمای خوبی واقعا نمیبینم. حالا اون خیلی بحث مستوفایی در این زمینه دارم که واردش نمیشم. خب حالا اگر بناست که این مقدمه‌ای بر اون زل مقدمه در واقع بشه، من متوجه نشدم که این مقدمه با اون زل مقدمه چه ارتباطی داره. حالا فرض کنیم که یک ارتباطون مایی داره، اما سوالم اینه که وقتی بحث از عنوانی که نقش علوم عقلی در توسعه و اسلامی سازی دانش میشه، آیا بحث از اینه که ما خب مسئله علم دینی چیست؟ حالا علم دینی که مصطلح اسمشو گذاشتیم به اصطلاح دانش اسلامی، خودش این اول بحثه. من یه تجربه‌ای که خودم دارم، سالهای 58-59 که بحث این بحثا نطفش در واقع با انقلاب بحث شد، برای خودم بجد مسئله بود. وقتی تأمل کردم گفتم اگه ما بخوایم یه علم به اصطلاح حالا تو علوم انسانی علم دینی داشته باشیم، بهترین کار اینه که مبانی انسانشناسی خودمون رو بفهمیم چیه. لذا اون کتاب مبانی انسانشناسی در قرآن اون سالها نوشتم. بعد از تجربه طولانی 30 سال که پیدا کردم، دیدم که خیلی پرسش های مهم و جدی مطرح میشه. مسئله به این سادگی هم که ما مطرح میکنیم نیست. این مباحث ما میتونه یه فونداسیونی باشه در واقع برای یک بنایی که شما اگه بر اساس این فونداسیون ده ها گونه بنا میتونید روی این بسازید، با توجه به چه معیارهایی انتخاب بکنید و معیارهای گوناگون میتونید همه این بناها رو هم بگید اسلامیست. یعنی اینطور نیست که از نقطه آ به ب حرکت کنید بگید مالا رفتیم و رسیدیم و شد این به اصطلاح یک علم دینی. تازه بعدها این پرسش جدی بر خودم مطرح شد که اصلا امر دینی چیست؟ شاید خیلی راحت ما بتونیم بگیم امر غیر دینی چیست، اما شما امر دینی رو خیلی راحت نمیتونید تعریف بکنید، تا چه برسه مصادیقش که ما سالیان دراز درگیریم که مثلا هنر دینی چیست، سینمای دینی چیست. خوب دقت بکنید، چون حالا من خیلی روی موضوعات ذهنم درگیر بوده، نمیخوام مثال اصلا اینجا بزنم چون یه بحثم بحث دیگریه در واقع. اما تا اصلا تکلیف این مفهوم رو روشن نکنیم که امر دینی چیست، خیلی نمیتونیم پاسخ راحتی بدیم به خیلی از مسائل. به خیلی از مسائل نمیتونیم پاسخ بدیم. حتی در مورد تمدن اسلامی هم، آیا اونچه که صرفا وقوع پیدا کرده شما دارید میگید که ما صفت اسلامیت رو بهش دادیم، یا نه یه ملاک‌ها و معیارها داریم؟ چون خب ملاک ها میار ها حالا چیه؟ باید اول بحث بکنیم. که اگه یه ملاک‌های ثابت و روشنی پیدا کنیم باید بگیم تمدن اسلامی یا باید بگیم تمدن مسلمین. مثل فلسفه بگیم فلسفه مسلمینه یا فلسفه اسلامیه. اینا یه تمایزات دقیق و ظریفی داره که ما عموماً به این تمایزات خیلی دقت نمی کنیم. این که بیایم بگیم که به اصطلاح علوم اسلامی باید از علوم عقلی بهره بگیرن، خب مگه واقعا اینطور نبوده؟ مگه ما تعریفاتی حتی نداریم تأثیر فلسفه بر علم و اصول خودمون؟ اینا که داریم، که اینا که اساسا داریم. و تازه یه نکته ای من میخوام خدمت دوستان مطرح بکنم، اونم اینه که ببینید این تأثیر، مراد از این تأثیر چیه؟ یکی از حوزه های کار من اندیشه سیاسی است. این به اصطلاح اکثر این 16 اثری که اینجا منتشر شده، سیاست متعالی از منظر حکمت متعالی، اکثر اینا رو من مطالعه کردم. این که بگردیم حالا از رساله دکتری و غیر دکتری و هم مصاحبه ها و فلان و همه این چیزایی که دوستان من نوشتن، من دیدم و مطالعه کردم که شما بدون این که از ابتدا تحلیل مفهومی بکنید، من با اینکه حالا رشتم بالاخره دانشگاه فلسفه غربه و هم اوزای قاره‌ای درس میدم و هم تحلیلی درس میدم، ذهنم به شدت تحلیلی است. خوب دقت بکنید، بالاخره شما برای من مفاهیم رو تعریف بکنید دیگه. اساس سیاست رو به چه معنا میدانید و پرسش هایی که مطرح میشه، چه در قلمرو به حالا در قلمروهای مختلف اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، علم سیاسی، و حالا آنچه هم که امروز با یک کلام سیاسی هم اضافه کردیم، چه پرسش هایی تو این حوزه ها مطرح میشه، ولی پرسش هامون رو مطرح بکنیم، دقت بکنید، تا بعد ببینیم آقا اگه ما بخوایم بگردیم با انبور تو ملا صدرا، حالا من کسی فکر نگونه من خودم دکتری دارم پس صدرایی درس میدم، ولی معناش این نیست که ما چیزی رو بت بکنیم و انتظار داشتیم که باشیم ملا صدرا همه مسائل عالم و آدم رو در بیاریم. نه، خبرها نیست. به محدودیت ها متوجه بکنیم. لذا وقتی من کلی از این آثار رو مطالعه کردم، با توجه به پرسش هایی که امروز مطرح میشه، به دنبال این بودم که آقا ما چقدر از این پرسش ها رو میتونیم توی این متفکران گذشته خودمون اینا رو پیدا بکنیم. این که شما بیای هی بحث اصالت وجود رو مطرح کنی و مباحث انسان شناسی ملا صدرا که بسیارم ضعیفه، خب دقت بکنید، و حتی بعضی از معاصرین ما هم چون اینو اگر ننوشته بودم ادعا نمی کردم، حتی توی فیلسوفای معاصر بحث انسان شناسی علامه طباطبایی به بعضی مثل علامه جویس قابل قیاس نیست، خب دقت بکنید. حالا ما با همه عظمتی که هر یک از این بزرگان دارن، خب دقت بکنید شما عزیزان، این که بیاییم بگیم آقا یک مبانی اینها دارن، یه علل بعیدهی دارن که بخوایم از اون مسائل واقعا بخوایم مثلا برسیم به یه سیاست متعالیه، من که تا حالا واقعا بینی و بین الله که پرسش های جدید شما رو بتونه جواب بده، تو اینها در واقع چیزی به دست نیاوردم. با اشرافی هم که تونستم با آثار بالاخره غربی ها پیدا کنم، به کسایی که به صراحت تو جامعه خودمون فضای فکریشون اصلا اینها نیست، آثارشون رو زیر رو بکنم که اونها مسائل مزلات خاص خودشون رو دارن. دقت بکنی، من میخوام بگم این که ما صرفاً بگیم که آقا به اصطلاح تأثیری خیلی جای بحثه. تازه یه سوال اساسی تر هم برای من پیدا شد. شما میخواید بگید که به اصطلاح بحثتون اینه که اینها چه تأثیری در علم دینی دارن؟ با توجه به اون تعریفی که اول بعد از علم دینی کنید که بگید علم دینی چیست؟ ملاکای دینی بودن یک علم چیه؟ خوب دقت بکنید، دین در موضوع اثر میذاره، در مسئله اثر میذاره، در روش اثر میذاره، در پیش‌فرض‌ها اثر میذاره، مسئله جدید ایجاد میکنه، افق جدید ایجاد میکنه، تمام اینا رو باید دونه 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 اینا همه باید تفکیک بشه. خوب دقت بکنید، همه اینا باید تفکیک بشه. یا اینکه این یه بحثه، یه بحث هم اینه که میخواید بگید آقا اگر بنا بشه که یک علم دینی، علم اسلامی، دانش دینی، دانش اسلامی تحقق پیدا کنه، شرایطش چیه؟ چه عواملی تأثیر گذاره؟ چه عوامل نظری تأثیر گذاری داده؟ چه عوامل عملی تأثیر گذاره؟ چه عوامل باز فردی عملی تأثیر گذاره؟ چه عوامل اجتماعی تأثیر گذاره؟ خوب دقت بکنید که اساسا علم چگونه پیدا می شود؟ ببینید این که علم چگونه پیدا می شود؟ خب این رو ما در قرب سارکون و امثال اینا داریم دیگه. یه وقت این بحثه، یه وقت اینه که نه، این علوم عقلی در این با تعریفی که من از علم دینی دارم میکنم چه تکلیفی رو به اصطلاح بُعد نظری تو توی این علم دینی و کجاش برای من تعیین میکنه. خوب دقت بکنید، اینا به نظر من یه پرسش های اساسی و مبنایی است که اینها رو باید دونه دونه از هم تفکیک بکنیم. بله، من این نکته رو قبول دارم، وقتی خودم مطالعه میکنم میبینم که متفکران غربی چگونه تأثیر گذاشتن. خوب دقت بکنید، شما حوزه های مختلف فکری رو وقتی نگاه میکنید میبینید، یعنی حتی از معاصرین، حالا دکارت و بالاخره کانت و اینا رو میذارم کنار، میبینید تأثیر هایدگر در حوزه های مختلف، تأثیر ویتگنشتاین در حوزه های مختلف. خوب دقت بکنید، مگه هیدری ویتگنشتاین چقدر اصلا بحث در باره معنای زندگی داره یا در باب هنر داره که آثار نوشته میشه؟ گاهی وقتا شما اونجا میبینید لوازم یک حرفی و سخنی که یک فیلسوف میزنه میاد و این لوازم با تفسیرهایی که مختلفی که داره میشه چقدر بحث روش صورت میگیره. خب دقت ببین چقدر بحث این تاثیرگذاری ها رو ما میبینیم، چون اصلا اون فضای دیگریست. شما الان بیاید توی جامعه خودتون نگاه بکنید، توی فضای جامعه خودتون نگاه بکنید، ببینید که آرا و اندیشه های مرموهای متحری چقدر تأثیر گذار بوده. ما نو متحری ها داشتیم، خوب دقت بکنیم، ما بگیم داشتیم. حالا سر این مفهوم نو صدرایی هم من خیلی بحث دارم که آیا واقعا خیلی حرفای مطالبی داره. مثلا فرض کنید علامه آقای متحری، فرض کنید که مرموهای حائری بود و امثال اینا، کسی نه اینا خیلیش صدرا نیست، چی بینه بگیم صرف اینا رو نو صدرایی؟ این که آقا یه فیلسوف و یه فیلسوف دیگه تأثیر پذیرفته مبانی اونه، این خیلی فرق میکنه. تازه اینا هی میگیم نو صدرایی، اینا رو باید بحث بکنیم. اگه تو قبل بگیم هگل نو هگلی، اینا معنا داره، اینا معنا میشه. اینجا همینجور یه چیزایی رو علاقه من دستیم میگیم به انضمام این که شما خوب دقت بکنید، ما گاهی وقتا نمیخوایم اختلاف نظرها و اندیشه ها رو بپذیریم. خوب دقت بکنید، و من وقتی کتاب صدر اندیشه رو در با شهید صدر می نوشتم دیدم بعضی ها ایشون خب آرای در با ولایت به سلام حکومت اسلامی داره، مطلب در ولایت فقیه داره. خب دیدگاهش با دیدگاه امام فرق میکنه. آقا این کتاب می نویسن که بگه آقا الا للا ایشون طرفدار ولایت مطلقه فقیه. خوب دقت بکنی. ببینید یه جاهایی ما یه چیزایی رو میخوایم تحمیل بکنیم تا اون فضای فکری عزیزان ایجاد نشه که ما اختلاف اندیشه ها رو بپذیریم، از توجیه و تفسیرهای بیهوده بپرهیزیم. متفکران معاصر ما خوب دقت بکنید شناخته بشن. به عنوان یه آدمی که 40 و اندی سال عمر بر سر آرای علامه جعفری گذاشته و همه این آثار داره مجددا زیر خود نظر خودم در میاد، به عنوان این جهت میگم، نه خدای نخواسته هوای نفس و مسائل دیگه. یک متفکر بزرگی که اعتقادم بر اینه، بالاخره آدمی که این بزرگان کتاب نوشته، حالا اگرم اشکال نمیشه همه نقدش کنن، بهتر شاید بتونه قضاوت بکنه، اون با اینها گذرونده و حتی بعضی از اینا رو یه عمری شاگردیشونو کرده، تا دیگرانی که اصلا آثار رو نخوانده اظهار نظرهای آنچنانی میکنن. ما چقدر ببینید این شخصیت بزرگ، ببینید اساسا شناخته شده، حالا تاثیرگذاریش بماند، وقتی ما چقدر حتی خانش درست در مورد آقای حتی آقای مطهری که باز این سعادت و این توفیق رو داشته، ما تونستیم مثلا شما حسابشو بکنید که استفاده کنیم، بهره برداری کنیم و حتی از تئوری سیاسی های مختلفی که ارائه شده بگیم این لوازم این تئوری های سیاسی چیه. خب دقت بکنید بگیم آقا این لوازم چیه. خب ما ببینید علل و عوامل گوناگون داره. از ما معلمان و اساتید که به نظرم به خودم اولین مقصران هستیم تا بقیه، من حتی شما بگید فضای بگید اگه فضا من نمیگم فضای اجتماعی و مسائل و شرایط اثر نداره، ولی اگر کسی بناست در حیطه تفکر گام برداره بنا نیست تابع فضا بشه. خوب دقت بکنید اگه نگران یه لقمه نون هستیم که یه خورده اون به اون هو رزاقی که میگیم اعتقاد داشته باشیم. نمیخوام بگم فضای اجتماعی مؤثر نیست، قطعا مؤثره، شک نیست، اما من میخوام بگم همیشه ما با این دانشجوها و استادان این داستان رو دانشگاه داریم، این سالیان دراز خدمتمون همیشه داریم که میگم آخه خیلی وقتا هم هست که ما کوتاهی میکنیم و این کوتاهی ها رو میدازیم سر فضا، در حالی که خیلی کارا رو بود. من حالا خیلی نمیخوام در اینجا صحبت بکنم. من سوال اساسیم از به صلاح آقای دکتر اینه که آقای دکتر علیپور، اصلا بحث شما رو من موضوعش نمیدونم چیه. خب دقت بکنیم موضوعش رو نمیدونم چیه. اینو دوست دارم که این یه مقدار به قول معروف واضح بشه، تبیین بشه، که بعدا بر اساس اون ما بتونیم بریم جلو. ببخشید.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم آقای دکتر نصری که استفاده کردیم از فرمایشاتشون. خب روشن بود بحث آقای دکتر. ما دیگه خیلی وقت هم نداریم واقعا، دیگه خلاصه بحثایشون رو هم پایین‌گذاریم. در ادامه در خدمت آقای دکتر فتحعلی خانی هستیم. آقای دکتر هم در زمینه علم دینی صاحب نظر هستند و هم خب مدتی است با علوم عقلی در ارتباط هستم. خواهش میکنم که آقای دکتر اگر فرمایشات برید انشاءالله بفرمایید مدت یک رو، بعد بتونیم انشاءالله در برگشت جلسه انشاءالله در خدمت عزیزان یه مقداری باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من برای اینکه واقعا وقت خیلی کمه، پیشنهاد میکنم که این پرسش اخیر آقای دکتر نصری رو آقای دکتر علیپور جواب بدن و موضوعی رو که دربارش میخواهند نظریهشون رو بفرمایند دقیق تر کنم، که یه وقتی هم حرفای حاشیه‌ای غلبه بر اصل و متن کار نکنه. اولشون بفرمایند نظرشون، یعنی در واقع تدقیق بکنن مطلبی که مورد نظرشون هست، بعد منم اگر چیزی به ذهنم رسید عرض کنم.
خیلی ممنونم. من این نکته ای عرض کنم خدمتتون و بعد خیلی منم سعی میکنم یک بار دیگه رفت برگشت کنه، چون این بحث اول معلوم بشه، دوستانم نظرشون رو بگن و بعد ببینید. وقتی میگیم که آقا موضوع این تاثیرگذاری چیه، آقای دکتر در این حال که فرمودن که این ابهام دارن، ولی در لابلای سخنشون خیلی واضح گفتن که توی منابع و مباحث غربی چقدر این تاثیرگذاری واضحه و چقدر زیاده، و حتی اینکه اصولا مثال زدن به ویتگنشتاین، به هایدگر و موارد شبیه این. ما مرادمون از تاثیر علوم عقلی در واقع اسلامی سازی دانش تأثیر کلی نیست، یعنی اینجور نیست که ما بگیم این را علم یعنی اسلامی میکنه، یعنی از سر تا پا اسلامی میکنه. نه، اتفاقا من خیلی واضح میگم اینجا، اگر دوستان آقای همه دوستانی که اینجا نشستن مقاله آقای عبودیت را در مورد آیا فلسفه اسلامی داریم یا نداریم خوندن، آقای عبودیت در اون 32 صفحه چی میگه، که این مطلبی است که یه وقتی از آقای فیاضی میپرسیدم میگفت کل حرف همین است که ایشون گفته. خب نمیخوام بگم درست گفته یا نگفته، ولی اونجا تقسیم میکنه، میگه که این تاثیرگذاری یا در موضوع یا در روش یا در مسائل یا در مبانی. وقتی الان میگم علوم عقلی میتونه تاثیرگذار باشه در اسلامی سازی دانش، به همین معناست، به همین معنای واضحه. یعنی چی؟ یعنی ما الان کسی که اینجا نشسته مثلا مهندسه یا پزشکه، ما میگیم که آقا این فرد، چون دوستانی که احتمالاً ارتباط مثلا با برخی از دانشگاه‌های کشور دارن، دوستانی که دانشگاه امیرکبیر درس میخونند خیلی زیاد مبانی فلسفی میخونند، به دلایلی که اونجا یه مقدار جا افتاده. برای همین با اینکه فنیان، ولی از مبانی علوم عقلی خیلی بهره میبرن، تاثیرگذار هم هست در این خروجی دانششون. شما ببینید سیاسی ترین دانشگاه فنیان، ولی سیاسی ترین دانشگاه فنیان، ولی رو مبانی دینی، رو مبانی نظری بیشتر نظر را دارن. مراد من اینه که قطعا علوم عقلی میتواند در تأثیر به این معنا که عرض میکنم، این تأثیر گذاری که میگیم،
شما میدونم همون دانشگاه یه مثالی برای من بزنید، چون من اصلا شکلگیریه که چجوری حتی فلسفه علم اونجا را افتاده اینا رو میدونم و این مثال بهش برود دارم به خاطر کارم. یه مثال بزنید، یه چیزی بگید که یه علوم عقلی از اون تو یه چیزی در اومده.
نه نمیگم چیز داری. نه الان عرضه ببینید، به معنای این نیست که علوم عقلی چیزی از توش در بیاد، ولی به معنای اینه که یک مهندسی که اونجا داره کار میکنه، مثال عرض میکنم، داره فرض کنید که رشتش برق یا عمرانه، ولی در این حال تفکرش، مبانی تفکرش در مورد چیه؟ مبانی دینی، مبانی فلسفی، یعنی گرایش داره و گرایش هم اتفاقا توی علمش و مدیریتش هم تأثیر داره. ببینید خوب یه لحظه این باید خلط نشه، علمی که اونجا آموزش داده میشه الان جدا از اون تفکریست که از بیرون بهش در واقع تأثیر گذاره. مراد من اینه که خود اون علوم مبانیشون مبانی کاملا سکولارستیه، مبانی کاملا اومانستیه، به این معنا نیست که بگیم آقا فرض کن عمرانش هم تحت تأثیر اینه، ولی قطعا اون چیزی که از بیرون هست، شما اگر یک دانشجوی شریف را بذارید کنار یک دانشجوی به نظر من میاد امیرکبیر، وضوحش را در گفتگو، در بحث، در تصمیم گیری، در مورد نمیدونم حتی اگر توی مدیریتی گذاشتید این را کاملا فرقش را احساس میکنید. بذارید یه جنبندی کنم، یعنی یه نکته عرض کنم، اون جواب خیلی مختصر و اونم اینه که وقتی من میگم تأثیر گذاره به معنای کلی نیست، به معنای جزئیه. این تأثیر گذاری ولی میتونه مبنایی هم باشه، رو مبانی که باشه. الان یه مثال خیلی ساده ای آقای دکتر فتلی خانی، مثلا فرض کنید که مبانی فلسفی میتونه دنیا گرایانه باشه، میتونه آخرت گرایانه باشه. این در شکلگیری اون و جهتگیری کلی علم شما خیلی تأثیر باشه. مبانی شما میتونه انسان محور باشه، عقل، یعنی عقل به معنای عقل خود بنیاد تأکید بر اون بکنه، یا مبانی باشه خدا محور باشه. یعنی من به نظرم میاد که اون چی که ما نمیخوایم ملا صدر رو تقدیس کنیم، ولی کلیت فلسفه حکمت متعالیه ما مبتنی بر یک اصالت وجودیه که به قول تمام شاکلش خدا محوریه، یه حقیقتیه. من میخوام بگم که اینی که مبانی فکری شما چی باشه در خروجی اون علم تأثیر به سزایی داره، خروجی اون تفکر تأثیر به سزایی داره. حالا این چون خیلی خلاصه میخوام بگم، اگر نکته هست بگید نه اینجوری نیست، به این دلیل اینجوری نیست، با بشنویم یا نه. من یه مقداری فکر کنم که میخوام که طول نکشه بون اصل بس.
من عرض کنم خدمتون که حس میکنم آقای دکتر نصری الان آماده این هستن که باز مطالب دیگری رو در هیئت سوال مطرح بکنن، ولی من اجازه میگیرم یکم سعی میکنم کمک بکنم به اینکه خود مسئله و پرسش دقیق تر بشه. فکر میکنم که اگر که آقای دکتر علیپور اون بخش دوم صحبتشون رو هم خلاصه و چکیده توی این بخش اول می آوردن بهتر میتونستیم ببینیم که تو این جلسه میخوایم به کجا بریم. اما مطالبه خوبه و درسته آقای دکتر نصری این هستش که ما وقتی که یک مدعایی داریم مفاهیمش رو در واقع به درستی و به شیوه تحلیلی تدقیق بکنیم، تحدید بکنیم تا مدعا در ابهام باقی نمونه. این درست. و با توجه به اینکه خب ذهنشون مسبوق به مدعاهای متنوعی است که در حوزه علم دینی شده است، یک کمی یه دلالت‌هایی هم کردن که از کجاها شما این تدقیق رو انجام بدید. الان هم در این بخش دوم صحبت آقای دکتر علیپور کمی به او اشاره شد. من فکر می‌کنم اگر که کلام آقای دکتر علیپور رو اینجوری جمع‌بندی بکنیم یک کمی دقیق‌تر مقصود معلوم شد. آقای دکتر کما اینکه آقای دکتر نصری هم گفتن معتقدن به اینکه یک ربط و نسبتی بین مبانی ارشاد فلسفی و دانش‌ها و بلکه هنر و بلکه تکنولوژی و عرصه‌های مختلف زندگی و اندیشه وجود داره. در نزد غربی‌ها این ارتباط آشکارتره و در نزد ما مشکوک‌تره. مشکوک به این معنا که ما در علوم سنتی خودمون، مثال زدن علم اصول، پیگیری کردیم، دیدیم که یک اندیشمند اصولی چگونه از بنیادهای فلسفی که در حوزه متافیزیک در واقع بهش معتقد بوده متأثر شده و در اصول خودش اون رو در واقع نمایانده. ولیکن الان که میایم تو عرصه‌های جدید دانش‌های مثل علوم انسانی و علوم انسانی جدید، این ابهام هست به این معنا که ذهن متفکران ما، مثلا ملا صدرا که مثال زدن، مشغول به پرسش‌هایی بوده است متفاوت از پرسش‌هایی که ذهن فیلسوفان غربی به او اشتغال داشته و توانسته است پاسخ‌هایی که به اون پرسش‌ها داده اند دوازمش سنجیده بشه و به دانش‌های امروزی که بهش میگیم علوم انسانی منتهی بشه. اما ما ایشون با یه در واقع نظارتی بر وضعیت 30-40 سال اخیر میگن که اما ما میخواهیم بیاییم پرسش‌هایی که اساساً متفاوت از پرسش‌های بنیادین دانشمندان علوم انسانی غربی است، پرسش‌های دیگری رو ازش علم در واقع استنتاج بکنیم. این یا حالا تصریح نمی‌کنن که شدنی نیست، ولی در واقع که استفهام انکاری دارن، میگن خب این نشون بده چجوریه، کجا شده یه همچین چیزی، این سیاستی که شما میخواهید از بنیادهای فکری فیلسوفی مثل ملا صدر در بیارید، چگونه یک علم متناظر و مشابه با علم سیاست مدرن هست و تفاوتهاش در کجاست. این پرسش پرسش خیلی خوب و درستیه، اما مقتضی به این هستش که ما خیلی از پرسش‌های مقدماتی دیگر رو طرح بکنیم و پاسخ بدیم. آقای دکتر علیپور به زعم بنده این کار رو خواستن خیلی در واقع جمع و جور ازش عبور بکنن. فرمایششون اینه که من کاری ندارم به این که مبانی در کدامی که از این عرصه‌ها، عرصه‌های مرتبط با علم تأثیر گذار است، در روش، در مسئله، در جهتگیری، در هر چی، فی‌الجمله این رو باور داریم و در تاریخ می‌بینیم که تأثیری وجود دارد در مبانی که در دانش‌های عقلی مثل فرض بفرمایید متافیزیک، انسان‌شناسی و امثال اینها رقم می‌خوره، تأثیری از اونها هست در متن دانش. با همین اجمال عبور میکنن و میخوام برم به سراغ پرسش بعدی و اصلی خودشون. میگن این تأثیر مسلم است. شما ممکنه تردید بکنید در این که ما از این ظرفیت تأثیرگذاری فلسفه در دانش هنوز بالفعل استفاده نکردیم. این تردید تردیدی قابل قبول. ولی ایشون پرسش اصلا این نیست. یعنی در رو تو این حوزه نمیخواد کاری بکنه. نمیخواد یک دانش مشخص از دانش‌های که ما بهش میگیم علوم انسانی و اجتماعی، یکی از اونها رو بیاد و بگه اینجوری از مبانی فرض بفرمایید صدرایی ارتضاق میکنه. اصلا بحث ایشون این نیست. این رو به صورت دربسته همینجوری بر اساس کلیاتی که ما به خاطر اطلاعاتی که در حوزه فلسفه علم داریم به او باور داریم، این رو به عنوان یک اصل موضوع اخذ میکنن. میخوام برن سراغ گام بعدی و در مرحله بعدی بحث بکنم. این برداشت من از مطلب ایشونه. اون دقتی که شما مطالبه میکنید اصلا مقصود ایشون نیست. اصلا مقصود ایشون نیست که این امر اجمالی رو به تفصیل بیارن و با شما هم چه بسا موافق باشن. موافق باشن که در خیلی از قلمروهایی که ما تلاش کرده ایم از مبانی موجود فیلسوفان خودمون دانشی رو در واقع بهرمند بکنیم، یه جوری تأثیر ازش در بیاریم، ناکام بودیم. چه بسا که از این جهت هم با شما موافق باشن. ولی میگن شما که یک فیلسوف هستید و به فلسفه علم آگاهی دارید، اصل این تأثیر رو میپذیرید و وقتی که پذیرفتید، حالا ما میخواییم بگیم که چه گام هایی رو باید برداریم که در گام اول انقلاب برداشته نشده و از این ظرفیت اثرگذاری دانش‌های عقلی در علوم بهره برداری نشده، در گام دوم باید اونها رو در واقع تکمیل بکنیم و پوشش بدیم. این فهم من از مطالب آقای دکتر علیپور.
یک مطلب
ای یه سوالم از خود آقای دکتر بپرسم، تو تأثیر داره بیانش حضرت عالی که تو مبانی انسان شناسی در واقع نوشتید، الان میخوام ببینم معتقدید که اون مبانی انسان شناسی تاثیرگذار نیست در اسلام سازی یا نه؟ هست
قطعاً هست. حالا من یه مثال براتون، خیلی مثال امروزیه که به عینی براتون بزنم. شما همین مسئله که در باب مولوی مطرح شد، درسته که بزرگوارانی در حوزه موضع گرفتن، چون شاگردی یکی از این بزرگواران من دهه 50 کردم، میخوام بگم که یعنی به فضای فکری و از این بزرگوار ناآشنا نیستم. چند فقیه بزرگوار که حالا دو نفر حالا چند نفر هستن که اصلا موضع دارن، ایشون یه طرف، درسته، یه طرف هم علامه جعفری، استادانی که علامه جعفری در نجف در فقه اصول دیده کمتر از آقایون نبوده و مباحثی هم که در باب طهارت اهل کتاب و بحث مسئله زکات و حتی یه بحثای خصوصی که من در باب مرجعیت با ایشون داشتم که حتی آرای خاصه ایشون رو من حالا واردش نمیخوام بشم. میخوام بگم آقا ایشون هم یه فقیه علل اطلاقی بود، این بزرگواران هم فقیه هم دیگه، حتی یه مسیر هم دیگه. دقت بکنید چطور میشه 10,000 صفحه در باب مولوی کتاب مینویسه. خوب دقت بکنید این حرفم که بعضی ها میزنن، چون بنده از همون زمانی که ایشون درگیر نوشتن این مثنوی بود با ایشون در ارتباط بودم تا آخر عمر. خوب دقت بکنید هیچگاه ایشون هم پشیمون نشد. این حرفا پرت و پلاهایی که گاهی وقتا بعضی ها میزنن یه حرف بی ربطیه. در این حال ایشون نزدیک 100 مورد هم در این مثنوی نقدهایی هم بر مولوی داره. خوب دقت بکنید در زمان حیات ایشون بنا بود که این نقدها جمع بشه از تو مثنوی استخراج بشه. اخیراً هم یکی از به اصطلاح اساتید به من گفت شما یه رساله پایان نامه داشته باشیم تو این زمینه تو رشته ادبیات فارسی. من گفتم این کار درستی نیست، به شدت مخالفت کردم و بعدم گفتم خود شخص ایشون راضی نبود زمان حیات. چرا؟ حرفش هم این بود، میگم من در مقابل ده ها مطلب مهمی که مولانا گفته یه جام نقد دارم، شما اگه اینو جدا بکنید خب اونا چی میشه؟ شاید دوستان تعجب بکنن، بارها من از زبان ایشون شخصا شنیدم که با ایشون خوب بحث میکردم، میگفتش که آقا این ملای رومی میتونه مبنای علوم انسانی تو این اسلامی باشه. میگم آقا مبنا میتونه باشه. خوب دقت بکنید ببینید، حالا اگر به من بیایید بگید آقا چرا، میگم این دوتا، این هم که دیگم به من در دایره فقه دارم میگم دیگه، در دایره حتی فتوایی که صادر میشه یا حالا موضع گیری میشه حالا احتیاطم بکنم. خوب دقت بکنید میخوام بگم که شما اینا کنار هم بذارید، بعد بیاید بگید آقا این تاثیرگذاری ها چی بوده. ببینید علامه جعفری به علوم عقلی بسیار توجه داشت و حسش هم اینطور نبود که حالا یه زمانی تو این حوزه گوشو فلسفه اسلامی نمیدونه فلان. ایشون رساله به عربی داره در باب بحث اصلی شناسی مال دهه 30، من جواب نکردیم. دقت بکنید یعنی باب میگم اینطوری نیست که بگه آشنا نبوده به ملا صدر، ولی ملا صدر هیچ وقت تو اینو من بارها گفتم تنها فیلسوفیه که کانتکستش تو معاصرین صدرایی نیست. نه اینکه بی اعتنا به صدرا باشه، نه اینکه بی اعتنا باشه، به معنی مسائل استناد میکنه فلان میکنه، ولی بنا نداره خودش رو تو اون چارچوب محدود بکنه. چرا؟ برای اینکه از شما اینو من خدمتتون بگم، جهتش هم اینه که ایشون از آغاز جوانی مثل مرموهای متحری با اندیشه غربی آشنا بود. حالا چون ایشون در فضایی بود که آثار غربی بیشتر در دستش بود، چون میگید که عربا خیلی آثار به زبان آثار غربی رو زودتر هم ما ترجمه کردن، ایشون سالیان دراز که در نجف بود با این آثار خیلی ارتباط داشت. لذا شما اگر کتاب ارتباط انسان جهان که الان نیست نگاه بکنید آخرش بیش از 1,000 منبعی میبینید که از آثار فیلسوفان غربی استفاده شده، خیلی بالای 1,000. حالا من احتیاطاً اینجا دارم، حالا من یه موقع بحثی با ایشون داشتم که اینا چجوری فلان، وارد اونا نمیخوام بشم. خوب دقت، درست اینو من گفتم دهه 30 که اینجا حلقه اصول فلسفه شد، ایشون حلقه ای در نجف داشت که شهید صدر 1 سال شاگردی مکتب ایشون تو اون درس ها میرفتش. خوب دقت بکنید خوب اخیم حاصلش در بین سالهای 34 تا 38 که بین 30 تا 34 سالگی ایشون بوده، این خیلی جالبه. بعد کتاب ارتباط انسان جهان میشه که شما وقتی منابع نگاه میکنیم آقا یه آدمی که از بسیاری از فقهای ما بیشتر پای درس فقه و اصول رفته، میبینید آقا اصلا ایجاب آور بود. حالا بعضی مسائل نمیخوام وقت ایشون گرفته میشه ذکر کنم. خب این آدم که این همه توی این فضای این تفکر غربی است، خوب دقت بکنید، تو فضای بالاخره فلسفه اسلامی هم از شاگرد میرزا مهدی بوده، اونجا شاهد یکی از آقایان معروف صدرا بوده، بادکوبه‌ای بوده، اینا در واقع بوده، با اینا آشنایی بوده. این تأثیر علوم عقلی که شما میفرمایید من قبولم، به انضمام اینکه ما این علوم عقلی رو فقط به علوم عقلی فیلسوفان خودمون محدود نکنیم. نه تنها این، یه نکته خوبی هم آقای علیپور اشاره کرد اولش، ولی حیف که سریع بازش نکرد که باید باز کنه. ما حکمای ما توجه به علوم نداشتن، معاصرین ما هم توجه به علوم نداشتن. شما تو غربی ها نگاه بکنید، ببینید آقا ماکس وبر جامعه شناس، زیمل جامعه شناس چقدر فلسفه بلده، پوپر چقدر فیزیک بلده، راسل میبینید آقا چقدر دیالان بابایت کتاب ریاضیات نوشته، چه حوزه های علمی واردن برخلاف بزرگان ما. یکی از مختصات من ببینید آقای متحریم به بعضی حوزه ها توجه داشت، نرد مردو داشت، علاوه به شدت بیشتر توجه داشت. اینکه شما ببینید چقدر ایشون از ماکس بلانگ، نیزبور، امثال اینا داره استفاده میکنه، چقدر، یعنی میخوام بگم که هم تأثیره که شما دارید میگیری حرف کاملا درسته، وگرنه شما نمیتونید بگید آقا نظر آقای مثلا بعضی بزرگان درباره مولوی اسلامی شرعی است، نظر آقای جعفری شرعی و اسلامی نیست. در این هم که شما این که آقای دون میگن نکته مهمه که من میگم اگه دایره رو وسیع بکنیم، بگیم هم علوم عقلی حتی هم علوم تجربی، ایشون تو مباحث معرفت شناسی که ایشون من تدوین کردم تو مجموعه آثارشون جلد 4 که 700 خورده صفحه کتاب شده، که اصلا افقهای جدیدی است تو معرفت شناسی ما که بسیار با نظرات اصلا این افقهایی که نه تو علامه میبینید نه تو آقای متحری میبینید، تو این دوتا بزرگوار هم نمیبینید شما، باز کرده شما. بعد من نگاه میکنم میبینم که حالا من این اصطلاح خاصی برای معرفت شناسیشون گذاشتم که نمیخوام اینجا واردش میشم، ببینید چقدر شما از حتی فیزیک نظریه قرن بیستم که به قولشون به من میگم اینا گاهی وقتا بحثاش اینا فیلسوفن، میگم آقا ماکس بلانک فیلسوفه، بعد فیلسوف حرفه‌ای به این نام که شما تو فلسفه بیاری نمیگید، انیشتن فیلسوفه، میگم به خاطر حرفایی که داره الان تو معرفت شناسی میزنه، تو جهان شناسی میزنه، تو این مسائل میزنه. حرف اینه که اگر به این حوزه ها که حتی اونها در واقع ما دایره رو وسیع کنیم، این تأثیر رو به طور عینی و ملموس میبینیم. من از جهت اینکه خواستم در تکمیل فرمایشات آقای دکتر علیپور یه مثال عینی هم بزنم که مطلب خوب واضح بشه، و ما هم تو این جلسات بحث و گفتگو همون این نیست که اصلا من حتی تو جلسه دفاعی به دانشجو میگم مچگیری نمیخوام بکنم کسی بکنم، ما میخوام به راه رو طی کنیم عزیزان، میخوام هرچی هم با هم بحث و یاد بگیریم، بحث و گفتگو بکنیم، هم دیگه چیز یاد میگیریم. من از دانشجو که چیزی مطرح بکنم که خودم بخوام یاد بگیرم، اما چقدر حالا آقای دکتر علیپور که استاد خودشون.
خیلی ممنونم، استفاده کردم، بنده مفتخرم که قطعا هر نقدی باشه واقعا خیلی دوست دارم بشنوم و استفاده کنم. خیلی خوب تقریر کردن هم جناب آقای دکتر فتحعلی خانی هم جناب آقای دکتر، در واقع خیلی بهتر از بنده. این مثالی هم که خود آقای دکتر زدن اصلا بحثمون رو بحث علوم، من واقعا مولانا را جزو کسانی میدونم که خیلی ها مثلا فقط به اون شعر مولانا پای استدلالیان چوبین بود نمیدونم فلان، اتفاقا مولانا جمعی علوم عقلی را در خودش جمع کرده و آثارش مملو از لطایف عقلیه، مملو از براهین عقلیه، مملو از، ولذا خب کاملا مثال بجا و کاملا مثال دقیقی بود. اتفاقا مراد من همینه. ببینید نیچه در آثارش متعددی میگه، میگه که این دوره جدید رو که میگه، میگه اتفاقا میخوام ببینیم که چگونه این تاثیرگذاری یه دفعه منفک میشه یا به هم متصل میشه. میگه اصلی است که تمام ارزش‌های گذشته بی ارزش شدن. خب یعنی چی؟ یعنی تاثیرگذاریشون از دست دادن، یعنی یه مبانی جدید، مبانی دیگه‌ای به خودشون گرفتن. یا نه حتی توی اون چنین گفت زرتشت، شما وقتی مواجهه در واقع زرتشت را تو نهایتاً تو مواجهه چی میگه؟ میگه شما با زبان ماران سخن میگویید، این جماعت زبان گاوان دانن. خب یعنی چی؟ یعنی شما اون مبانی حکمی شما را اینها الان هیچ گونه اثری دارن، چون نمیفهمن آن را. ولذا من خودم اتفاقا یعنی این نکته که آقای دکتر و فرمودن، ببینید اولا خیلی خلاصه و جزئی اینجوری بگم به اساتید محترم، شما به اخلاق را نگاه میکنید، اخلاق را ما میگیم که اخلاق یه وقتی از یک ارزش های مبانی، ارزش های ثابت بهره میبره، یه وقتی میگیم نه، خیلی از فیلسوفان میگن یا خیلی از اندیشمندان میگن که نه هیچ ارزش ثابتی نداریم، این مبنا رو وقتی نمیپذیری اخلاق دیگه خروجی به شما میده، یا نه میگید آقا اصلا مبنای اخلاق لذته یا سوده، یا اینکه نه بگیم اصلا این قرار داده. هر کدوم از این مبانی رو شما بپذیرید یک خروجی، یعنی علم جدیدی به شما میده که متفاوته. بس اینه که من میگم الان واقعا علوم موجودی که الان توی دانشگاه ترجمه میشه و این ترجمان منتقل میشه بر مبنای یک اصول و در واقع یک مبانی خاص شکلی گرفته و ارتباطی با مبانی فکری خودمون نداشته. من برای اینکه یه مقداری بازترم کنم و یه مقدار مشخصتر کنم، همین اصلا کار به درستیش ندارم و کار به تأثیرش دارم. ببینید حکمت متعالیه رو مثال عرض میکنم. ما الان اگه بخوام واضح کنم چگونه میتونه که من متعالیه در تأثیر گذار باشه در روح و معناسازی بسیاری از علوم انسانی، خاصتاً حتی فراتر از اون هنر و تکنولوژی، الان اینجوری میخوام بگم آقای دکتر انسانشناسی نوشتن، من میگم که انسانشناسی ملا صدرا شما وقت نگاه میکنید یک انسانشناسی چند ساعتیه، یعنی قائل به این که انسان متشکل از روح و بدنه، نفس و بدنه، اتفاقا اصالت را هم به نفس میده. شو این فرق میکنه شما وقتی که انسان شناسی مبناتون هست که اتفاقا اصالت را به خود این جسم میده، اون یه خروجی میده، یه خروجی میده. من میگم که اگر انسان شناسی شما خود یعنی این باشه که انسان سرور کائناته، خروجیش همون اومانیستی میشه که امروز نه ببینید باز تغییرهای زیادی از اومانیسم ها، من اومانیسم قرن 18 همی را میگم، یعنی اون چی که ازش وجود داره، یعنی یه وقتی هست که تفکر شما اینی که انسان همه کاره هست، سرور کائناته، خب باعث میشه که شما یه اقتصادی تر راهی کنید، کاملا محاسبه‌گرا، کاملا در خدمت انسان. یه وقتی هست که نه، یا مدیریتتون هم همینه، همه مدیریت جهانیتون هم همینه، مدیریت کشوریتون هم همینه، اصول و مبانی علمیتون بر این اساس شکل میگیره. من مراد من این نیست که ببریم، من میخوام یعنی بگم قطعا میتوانن علوم عقلی اسلامی، اولا من معتقد به تفکیک این علوم عقلی نیستم که مثلا فرض کنید برخی از در واقع اساتید محترم توی قم میان میگن که آقا ما توی این علوم عقلی کلام رو جدا میکنیم، مثلا میگیم علم اسلامی، اون بقیه رو نه. من اتفاقا اینو خیلی مضر میدونم، ولی در این حال معتقدم که این علوم عقلی اسلامی میتوانن به جهاتی مؤثر باشن، از جمله این که زبان روز آمد از دین ارائه کنن، یعنی این خیلی مهمه. یعنی اگر شما بیایید، خیلی واضح بگم به شما، اگر شما بیایید یک سری از مبانی دینی را در قالب روایت و حدیث، چنان که تا حالا اشتباهی که در اسلامی سازی دانشگاه اتفاق افتاد، اومدیم مثلا دو واحد چهار واحد چی گذاشتیم، کتاب مثلا درس معارف گذاشتیم، اونجا تو این درس معارف هم کتابهایی نوشتیم که هی روایت بیار، مطلب بیار، اتفاقا میبینیم که خیلی دانشجو فرار میکنه ازش. ولی اگر شما بیایید به صورت عقلانی بسیاری از این مبانی فکری اون دانشجو را، یعنی مبانی انسان شناسیش را، مبانی معرفت شناختیش را، مبانی هستی شناختیش را به نظرم میاد، یعنی وارد بکنید این فلسفه های ما به هر کدومش، چه مولوی ما، چه حافظ ما، چه خیلی از مسائلی که ما وجود داره، من همه اینها را تو این حیطه میبینم و قطعا به نظرم میاد که تأثیر گذاره. تأثیر واضح و آشکارش خیلی جزئی اشاره کنم، همه اخیرا من مقاله ارائه کردم توی پالرمو که افراد اونجا خیلی مناسبه رو نمیشناختن و فقط رابطه انسان شناسی و فرجام شناسی ایشون رو من ارائه کردم، ولی بسیار مشتاق بودن کسانی هم که حتی رشته‌های دیگه کار می‌کردن که چگون این براشون جالب و جذاب بود، دنبال بودن و پیگیری می‌کردن. آقای ویرینگا که سال 2010 اومد قم، یه همایش شرکت کرد، ایشون بعدها یکی دو سال بعد مصاحبه کرده با رادیوی یکی از رادیوهای فکر کنم اسپانیا، خب گفته که ما توی این سفری که به ایران داشتیم با یه متفکری به نام ملا صدر جدید برامون بود آشنا شدیم، میتونه برخی از پرسش‌های ذهن شناسی ما رو جواب بده، یا نه لااقل میتونه یه یعنی یه پایه‌ای باشه، یه بیسی باشه برای این کار. یعنی میخوام اینجوری عرض کنم که به نظرم میاد اگر ما اینجوری عرض کنم، بذارید خیلی خلاصه بگم چون بخشید از آنم شد به نزدیکیم، دو تا تأثیر میتونه داشته باشه. یک تأثیر در علوم اسلامی که شما میبینید که مثلا فقه ما را، اصول فقه ما را و بسیاری از مبانی یعنی اعتقادات ما را عقلانی میکنه، تعمیق میکنه، و هم در علوم انسانی ما، یعنی برای علوم انسانی ما خوراک میسازه. عرض کردم به صورت واضح اگر شما انسان شناسی که به ساحات وجودی انسان چجور قائل باشه و تأثیرگذاری واضحش، چون زمان کمه نمیخوام به جزئیاتش ورود کنیم و دونه دونه نشون بدیم، ما میتونیم این جلسه را بیس قرار بدیم برای تو یک جلسه دیگه ای این را جزئی تر و ریزتر باز کنیم، تأثیرش را مثلا تو حوزه های خاص نشون بدیم. به نظرم میاد آقای دکتر اگه صلاح بدونید این یک روبر از دوستان استفاده کنیم چون برام مهمتره.
تشکر بهره بردیم از جناب آقای دکتر علیپور که بحث اصلی های دکتر نصری این بود که این سازوکار این در واقع قطعی است از منظر ایشون که این تأثیر جدی هست و قطعی این تأثیر وجود داره، ولی بحث اصلیشون به نظر من این بود که این سازوکار تأثیر صورت جزئی نشون داده بشه، که خب یه مقداری بحث روشن‌تر شد. حالا برای اینکه از منظرهای دکتر فتحعلی خانی بیشتر بهره ببریم، حالا اگر نظراتی تکمیلی دارید بفرمایید جلسه هم، خب چون موقع نماز هست دیگه به مدت 5 دقیقه اگر بفرمایید که جمع بفرمایید، یعنی جمع بندی بشه که دیگه خیلی مزاحم دوستان هم نشه.
بله حالا اگر که چیز باشه به اصراری بر
نه بفرمایید که حالا میخوایم که جلسه خیلی
عرض کنم که به نظرم تا الان بحثایی که شد همه درباره مسلمات بود، خیلی چیز مشکلی وجود نداره، اصل تأثیر رو همه قبول دارن در این که این تأثیر در یک قلمرو فرهنگی و علمی بالفعل نشان داده شده همه قبول دارن، در این که در گذشته ما همین تأثیر بوده است و آشکارا در مباحث تاریخ اندیشه تحلیل شده و نشان داده شده هم کسی تردیدی نداره. الان صحبت سر این است که ما این علوم جدید رو میخواهیم بر اون بنیادهای فکری و فلسفی سنتی خودمون تأسیس بکنیم. در این جهت کاستی ها فراوان است. باز در این که کاستی ها فراوان است هم کسی تردیدی نداره. آقای دکتر نصری که نسبت به مرحوم آیت الله علامه جعفری نکاتی رو فرمودن، من قبل از اینکه ایشون این قسمت اخیر فرمایشاتشون بکنن همطوری خودم حد زدم که چرا ایشون میفرمایند که مباحث انسان شناختی علامه طباطبایی و آقای جعفری قابل قیاس نیستند. حدس من این بود که بحث‌های علامه جعفری ناظر به بحث‌های انسان شناختی فیلسوفان غربی است، در نتیجه سوال‌های مشخص‌تری رو که ارتباطشون با دانش آزموده شده است رو ایشون بهش پرداخته، در حالی که علامه طباطبایی چنین نکرده است. آقای دکتر علیپور و دوستانی که کارهایی درباره حکمت متعالی کردن در واقع مدعی این هستند که درسته که در اون ساحت فرهنگی و دانشی چنین پرسش‌هایی طرح شده و بر بنیاد این پاسخ‌هاش دانش‌هایی تقریر شده و تأسیس شده. به نظر ما، یعنی به نظر اون دوستانی که به خصوص رو حکمت متعالی اصرار دارن، چنین ظرفیتی در حکمت متعالی هم موجود است و باید رو این کار کرد. منتها این الان فعلا در حد یک وعده است، تحقق خارجی ندارد. اگر چنانچه بخواهیم این رو به سمت تحقق ببریم، من خیلی خلاصه عرض میکنم که اولا باید بگیم که تأثیر علوم عقلی و چگونگی تأثیرگذاری علوم عقلی در علوم انسانی تابع این است که خود عقل در علوم انسانی چه جایگاهی داره. اگر چنانچه ما بر اساس چیزی که حالا مشهور شده میگن پارادایم، بر اساس پارادایم های مختلفی که سر تلاش کرده است دانش موجود رو تحلیل بکنه و عنصرها و مؤلفه های مختلف مؤثر در تحقق این دانش ها رو شناسایی بکنه، اینا رو پیش روی خودمون بگذاریم و ببینیم که عقل فلسفی در کجای این دانش ها حضور داره، این رو که پیدا کردیم اون وقت میتوانیم برگردیم به علوم عقلی خودمون و این پرسش رو بکنیم که خود علوم عقلی ما چقدر عقلی است. خود همین چیزی که ما بهش میگیم علوم عقلی و مدعی هستیم که برهانی هستن، خود اینا چقدر برهانی هستن؟ از این بابت این پرسش مهمه که شما اگر در صدد ساختن دانشی هستید که فرقه‌ای نیست، دانشی هستید که متعلق به یک فرهنگ نیست، جهان شموله، گلوباله، اینجوری نیستش که آدمایی که معتقد به این دینن بتونن بهش بگرایند و دیگران نتوانن. اگر مدعی چنین چیزی هستید، عقل اون عنصر مشترک میان انسان هاست. اگر علوم عقلی شما پاسخگوی پرسش هایی است که اون پاسخ ها میتواند مبنای تأسیس دانش بشود و عقلی است، نه فقط به این که محال فعلا عنوان عقلی است، یعنی میشود بر اساس برهان درباره او گفتگو کرد با دیگران به هر حوزه فرهنگی که تعلق داشته باشند، پس بنابراین علل اصول میتوان اونها رو گذاشت و کاندیدای این که به قول آقای دکتر فونداسیون یک دانش باشند قرارشون داد.
شما معتقدید که نداره؟ یعنی الان فعلا توی علوم عقلی ما این ظرفیت نیست یا هست؟
نه نه، من عرض کردم دوستان ما که به خصوص بر حکمت متعالی تأکید میکنن معتقدن که چنین ظرفیتی در حکمت متعالی هست. این یک. دوم این که طبیعی است که وقتی همچنین ادعایی بشه مطالبه شود که خب این ظرفیت شما استحصال بکنید، این ظرفیت رو به فعلیت برسونید. این هنوز محقق نشده است. تفاوت صد رایی ها، حالا یا تعبیر مشکوکه در نزد آقای دکتر 900 رایی ها با اندیشمندانی مثل علامه جعفری این استش که علامه جعفری به میراث ما که رجوع کرده با پرسش هایی در دانش های غربی و در فلسفه های غربی بوده، در جریان بوده، دوره های مختلف پاسخ های مختلفی داده ستد شده، با اون عینک به سراغ این میراث میرفته. این میراث عام از میراث نقلی ما، یعنی کتاب و سنت یا فلسفه هایی که به وجود آمده است، یا عرفان یا حتی ادبیات، با اینها میرفته، در نتیجه دستاورد بیشتری داشته است که ما بتوانیم اون رو نزدیک به تأسیس دانش ببینیمش. ولی این دیگران کمتر از این پرسش ها ذهنشون آکنده بوده، در نتیجه کمتر توانستن چیزی را سید بکنن که بر ما مشهود باشه ارتباطش با دانش و اینکه میتواند مبنای تأسیس دانش قرار بگیره.
من یکی دو تا نکته هم بگم. ببینید شما آخه گاهی، حال شما رو گاهی ندارم، دوستان ما گاهی نمیخوان از ملا صدر بیرون بیان. مشکل اینه. شما الان ببینید کارهای خوبی هم که من تو همین حوزه انجام شده در حوزه فلسفه اخلاق، دقت بفرمایید. شما تو اینا ببینید که میایید با آرای کی میپردازید، علامه طباطبایی میپردازید، آقای مطهری میپردازید، آقای حائری میپردازید، میایید به آرای مصباح میپردازید، که با آرای مسای جوادی میپردازید، با آرای سروش، دکتر سروش میپردازید، با آرای اینا میپردازید، یا با آقای لایجه اینه که اینا، تو اینا که اکثرا نگاه کنید میبینید که شما خیلی پرسش هایی که امروز تو فلسفه اخلاق دارید خیلی از تو ملا صدر چیز نمیتونید در بیارید. لزومی هم نداره. ببینید لزومی هم نداره. من میخوام یه نکته رو توجه بهتون بدم که آقا این متفکران معاصر ما هم باید به متفکران معاصر خودمون هم خیلی ما بپردازیم. شما یه وقت ممکن بینید حتی تو حوزه اندیشه سیاسی به مراتب، و بعد تو اعتقادم اینه که یکی از چیزایی که تو این بعد از انقلاب رشد خوبی داشته تو وزارت علوم انسانی به اصطلاح اسلامی، یکی به معنی اندیشه سیاسی بوده. حالا درست آرای متعارضه، خب دقیقا، ولی این اصلا قابل قیاس با گذشته نیست. خب دقیقا، حتی ببینید نایینی به مراتب مهمتر از ملا صدراست، اصلا قابل قیاس نیست نایینی. ما چقدر به نایینی پرداختیم؟ شما نگاه کنید اونجا می نویسید خب 16 جلد سیاست متعالی از منظر حکمت متعالیه. خوب دقت بکنید چه کار جدی کردیم در باره اساس مبناست. شما حتی اساس جمهوری اسلامی، من گفتم باره بر اساس آرای شیخ فضل‌اللهی، بر اساس آرای نایینیست. خوب دقت بکنید امه ها شما بگید حتی نگاه بکنید خیلی از حالا همین قانون اساسی فعلی ببینید بر اون اساسه یا بر اون اساسه، کدوم گفتمان حاکم بوده. حتی شما وقتی اومدید تفکیک قوا رو پذیرفتید، خیلی چیزها رو پذیرفتید. من حرفم این است که آقا ما خودمون اینقدر، ما متاسفانه غربی های آدمه دست چندم معاصر خودشونم الا ماشاءالله بهش میپردازن. ما متاسفانه این حجاب معاصرت اونقدر زیاده که اصلا به متفکرین معاصر خودمون نمیپردازیم و حتی توجه نمی کنید. شما ببینید که آقا این متفکرین معاصر ما چقدر حرف برای گفتن دارن، چقدر حرف. حالا اینجا بس بسیار زیاده که من نمیخوام وارد بشم. نکته دومم هم این است، اون چهار جلد کتابی که شما توی به اصطلاح دفتر همکاری حضور دانشگاه دارید، اون چهار تا رو من گرفتم با شوق و ذوق که علاقه داشتم شروع کردم خواندن. خب شما میگید مثلا اونجا دوستان آگوستکون مطرح کردن، ماکس وبر مطرح کردن، مارکس مطرح کردن، اینا رو مطرح کردن، اون چهار جلد که حضور زن دارین دیگه خودتون، که در باب مسئله انسان شناسی اینا که چه تأثیری داره تو آرایشون دفتر حوزه همکاری دانشگاه چاپ کرده. بله دیگه دوستان، بله بله این چهار. شما باید اونجا وقتی مطالعه میکنید اینجوری نیستش که شما بگید آقا فقط ماکس وبر چون مسئله انسان شناسیش مثلا این بوده بعد به عقلانیت ابزاریش مثلا اینه، قفس آهنینه مثلا فلان چنینه. یعنی میخوام بگم اینطورم نیستش که شما اینو باید دقت بکنید بگید حالا چون این هست پس من حتما این از این. آقا ممکنه شما همه الان دارید میبینید انسان کنار، حالا من مثالا خیلی زیاد میتونم از حوزه داخلی خودم، شما الان چه رای دور میرید اندیشه سیاسی آقای مطهری تو همین دو نگاه بکنید با آقای مصباح با آقای مومن با همینجور بیان جلو 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 با شهید صدر، همه ی اینا رو کنار هم بذارید با هم، همه هم که توی یه حوزن، که یعنی اینطور نیستش که شما حساب کنید بگید آقا ما اینطوری بودیم از این نقطه میرسیم به این نقطه. بعدم خیلی راحت هم ببینید ما واژه ها رو به راحت به سکولاریسم راحت به کار میبریم، اومانیسم راحت به کار میبریم، اینا رو لیبرالیسم راحت اینا رو خیلی داریم. خواستم واژه نشخوار بگم که گفتم نگم بهتره. آخه چه وضعیتی؟ شما بدونه که مفاهیمو درست تحلیل بکنید. خوب دقت بکنید. بدونه که مفاهیمو تحلیل کنید. میخواد من اگه با این مبنا بگید، اگه با این مبنای خاصی که شما دارید میگید، شما وقت میتونید بگید که شیخ فضل‌الله نوری سکولار نیست. به تعریفی که خودتون از سکولار دارید میکنید که تو قلبم هست.
البته این نظر این مطالبه شما خوبه ولی نمیشه اینجور حکم به این کلیت کرد که ببینید من به جای اینکه فعلا رو مخاطب قرار بدم اول شخص قرار میدم، میگم ما باید تحلیل بکنیم مفاهیم رو به روشنی و در خواستگاه اصلی خودشون دریابیم که مقصود ازشون چی بوده، بعد ازشون استفاده بکنیم. حالا اومانیسم و سکولاریسم و امثال ذالک هم از این قبیل هست و کسانی که الان در حوزه از این واژگان استفاده میکنند و ماهایی که از این واژگان استفاده میکنیم، بعضیامون این کار رو کردیم، یعنی رفتیم این واژگان رو در جایگاه اصلی و خواستگاه اصلیشون تاریخش رو دیدیم و مقصود و معنای اون رو و تطوراتش رو سنجیدیم ازش استفاده میکنیم، بعضن هم چنین کاری را نکردیم. نمیشود یک بار
من
گفت
که اصلا اینجوری نگفتم خب. آقای فدرست من که نمیگم خب. همه مثلا کلی
بله بله.
من به شدت با کلیت بخشی مخالفم
بله.
همونجوری که گفتم نگیم همه 900 رایی، همه نگیم فلانسا، همه نگیم، به هیچ وجه معتقد نیستم که ما کلی نگری کنیم. رو همین حسابی که دارم میگم نیایم تو همین واژه ها رو استفاده کنیم، میگم اول ابتدا گفتم بودم تحلیل مفهومی کنیم
بله.
بگیم اگر مراد از اومانیزم این است
بله.
ما با این معناش مشکل داریم خب اگر مراد این است ما با این مشکل
بله.
نداریم.
تو همون دو چهار جلدی که شما فرمودید و من به بخشای از اون چهار جلد انتقاد دارم، اونا همکارای من هستن، ما با هم دیگه یه جا کار میکنیم ولی با هم بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، ممکنه اختلاف نظرهایی هم داشته باشیم. تو همون چهار جلد بعضی وقتا از همین دقتهای مفهومی رو شما ملاحظه میکنیم، بعضی وقتا که خیلی وقتا از همین دقتها رو ملاحظه میکنیم. اما یه پرسش خیلی مهمی هست که کمتر به اون پرداخته شده. اگر این پرسش رو کسی بتواند پاسخ جامع و اطرافی بهش بده، خیلی از نزاها برچیده میشه. و اون پرسش این هستش که این که ما همه میگیم که مبانی در بناهای مختلف دانشی تأثیر دارند، این تأثیر آیا تأثیر منطقی است به این معنا که اون مبناها رو میشود در مقدمات استدلال‌های منطقی و فلسفی قرار داد و استنتاج دانش کرد، این چنین تأثیری است یا نه؟ اون یه تأثیر هدایتگره، تأثیر سلبیه، یعنی به یک اندیشمند مسلمان یک حدی میزنه که پرسش‌های او و پاسخ‌های او در اون حدود میتواند حرکت بکنه و به یک اندیشمند در واقع غیر الهی حدی میزنه که پرسش‌های او و نوع پاسخ‌های او محدود به اون حدود میشه.
من همینو گفتم، اونا باید چون روشن کنی در موضوع اثر داره، در مسئله اثر داره، در روش اثر داره، در قایت، حالا تازه قایت علم و قایت عالم جداست. اینا رو باید اساسا این خلطی که الان بعضیا در مورد مثلا مرمای متعلیم کنم یا نمیدونم متکلم بوده فلان بوده بهمان بوده که متوجه نمیشن قایت عالم با قایت علم و فلسفه جداست.
چون ایشون هدفش دفاع از این بوده پس متکلم
اصلا میگم دیگه اصلا اینا رو دقت نمی کنن. یه اون کسی ممکنه فیلسوف اصلا این اختصاص به آقای متعی نداره. خیلی شما چند تا متفکر تو عالم میتونید پیدا بکنید که بالاخره آدمیه دیگه، یه هدفهای شخصی هم داره دیگه. یا این که گفتم حتی پیشفرض ها یا حتی آنچه که گفتم افقهاست، این که شما میفرمایید این افقها بسیار بسیار مهمه که آقا یه افقی رو به وجود میاره که شما اصلا تو این فضا و تو این افق دارید میاد. خب حرفم این است که اتفاقا مشخص بکنیم. باز البته باید من از اون بزرگواران باز بعد از اون دفتر شما به اعتقادم بالاخره گام خوبیه که برداشته شده و متاسفانه من خودم هم نقدایی دارم، ولی بالاخره یک کسایی نشستن اون من سعی کنم منهای خدا با توجه به منابع سعی کنن یه ترام اون دوستان ما انجام با آقا هم بدن، بالاخره یه آغازیه، بنابراین نیست که آغاز انجام باشه.
خیلی ممنون بزرگواری فرمودای دکتر. یه چند دقیقه هم آیه دکتر علیپور جنبندی مباحث رو انشاءالله داشته باشه.
من دیگه صحبت چون اذان شده و دیگه به لحاظ چیزی هم به قول معروف اون بحث با اسلامی سازی هم جور اصلا در نمیاد. فقط اصل تأثیر را که ظاهرا توش متفقیم، من هم اصلا کار به این ندارم که لزومن تأثیر از نگاه مثلا ملا صدرا یا که من مطالعه باشه، ولی بحثم اینه که پس ما باید تلاش کنیم فراخور اون چی که یعنی فکر میکنیم از این مسیر علوم عقلی، مثلا از مسیر فرض کنید حکمت آقای علامه جعفری، حکمت آقای مصباح، یعنی ما باید این گفتمان و دیالوگ را باید بریم در متن علوم در واقع انسانیمون، در متن دانشگاهامون، تا این دیالوگ تأثیرگذار باشه. و به نظرم میاد که مقداری از مبانی پنهانی که اینها متوجهش نیستن و در واقع بر اساس اون فکر میکنن فرو بریزه، یا لااقل بتونه به تعمیق باورهاشون بیشتر کمک کنه. خیلی ممنونم از اساتید. میدونم که خیلی از اساتید اینجا نشستن و جای بیاتی از تهران لطف کردن اومدند و دانشگاه هستن، استاد هستن، این نیکو اینهایی که، ولی چون واقعا فرصت نبود خیلی معذرت میخوام، همجور خانم های محترم، آقایون محترمی که هستن، همه استادن و کمایش من میشناسم شون. بله ما، بله انشالله سعی میکنیم ببینیم اگه فرصت شد بتونیم یه بار دیگه یا ما بریم تهران یا آقای دکتر رو مجدد بیاریم و آقای فتحی خانی که اینجاست که ما بیشتر گفتگو کنیم.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اساتید محترم جناب آقای دکتر نصری که از تهران تشریف آوردن، جناب آقای دکتر فتحی خانی، از آقای دکتر علی پور که ارائه بحث داشتن و از همه حضار محترم تقدیر و تشکر میکنیم و چون که خب وقت گذشته دیگه جلسه، خب جای بحث دیدید، جای بحث واقعا هست و همچنان آیه نیکو هم اشاره کردن که به هنوز اصل بحث که تأثیر این علوم عقلی بر بیانیه در واقع گام دوم انقلاب هست و نپرداختیم. انشاءالله در جلسات آتی بتونیم انشاءالله به این موضوع هم بپردازیم. جلسه رو ختم میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.